ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی میگوید هواشناسی فشل است. امام جمعه اصفهان میگوید کلیپ های برخورد با زنان ساختگی است. با قیمت هر بشکه نفت 4 دلار افزایش یافت. نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی روز جمعه گفت هواشناسی در ایران فشل است. محمد صالح جوکار میگوید در حالی که مردم فهمیدند وضعیت قرمز است، اما هواشناسی وضعیت را زرد و نارنجی اعلام کرد. در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری از نحوه اطلاع رسانی سازمان هواشناسی در ایران در ارتباط با بارندگی‌های اخیر صورت گرفته است. نماینده یزد در مجلس همچنین از وضعیت مدیریت بحران در ایران به شدت انتقاد کرد. احمد وحیدی وزیر کشور نیز در جلسه ستاد مدیریت بحران استان یزد خواستار تخلیه سیلاب از بافت تاریخی یزد شد و گفت اگر فکری به حال این وضعیت نشود، خانه‌ها و بافت قدیمی ویران می‌شود. مقام های استان یزد از مردم خواستند از حضور در بافت تاریخی و حتی مساجد و حسینی‌های این بخش از شهر خودداری کنند و ساکنان این مناطق نیز مجبور به ترک منازل خود شدند. امام جمعه اصفهان میگوید کلیپ‌های برخورد با زنان ساختگی است. یوسف طباطبایی نژاد در گفتگو با سایت جماران گفت حجاب دستور الهی است و فرد گرسنه هم باید حجاب را رعایت کند. او با تاکید بر اینکه در صدر اسلام کسی بی چادر از خانه بیرون نمی آمد گفت مگر بستن کمربند ایمنی در ماشین اجباری نیست؟ آیا حجاب کمتر از آن است؟ علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز 5 مرداد غرب را متهم کرد که 200-300 سال برای رها کردن زن ایرانی از این قیود تلاش کرده و گفت کشورهای غربی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار داده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه از افزایش 4 دلاری هر بشکه نفت خبر داد. بنابراین گزارش، این افزایش قیمت در پی اجلاس پیش روی اوپک پلاس و کاهش انتظارات درباره افزایش تولید صورت گرفته است. روز جمعه هر بشکه نفت برنت 110 دلار معامله شد که با بالاترین افزایش قیمت را از اکتبر گذشته داشته است. قیمت نفت بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تحریم‌های کشورهای غربی علیه مسکو به بالاترین سطح در 8 سال گذشته رسید. هرچند امسال تقاضاهای جهانی نفت به دوران پیش از کرونا رسیده، اما کشورهای عضو اوپک پلاس هنوز در خصوص متوقف کردن پیمان کاهش تولید نفت مردد هستند. قرار است اعضای اوپک پلاس در 3 اوت نشستی در همین زمینه برگزار کنند. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت اگر مسئله حقابه ایران به سرعت حل نشود، بر سایر حوزه‌های روابط تهران با کابل تأثیر منفی خواهد گذاشت. به گفته حسین امیرعبداللهیان، تحویل حقابه ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیئت حاکمه افغانستان در عمل به تعهدات بین‌المللی‌اش در قبال ایران است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز گفت طالبان نسبت به حقابه ایران متعهد است و زمانی که آب باشد آن را به سمت ایران روان خواهد کرد. و وزیر امور خارجه اوکراین روسیه را متهم کرد که به محل نگهداری اسرای جنگی حمله کرده است. دمیترو کولبا در یک پیام توییتری گلوله باران یک اردوگاه نگهداری اسرا در منطقه اشغال شده اولنیوکا را یک جنایت جنگی بهت‌آور توصیف کرد. وزیر خارجه اوکراین از متحدان این کشور خواست این نقض حقوق بشر بین المللی را به شدت محکوم کرده و روسیه را یک کشور تروریست اعلام کنند. از سوی دیگر روز جمعه مقامات اوکراینی هدف قرار دادن یک اردوگاه اسرای جنگی در منطقه اشغال شده جدایی طلب دونتسک را رد کرده و آن را تحریکات موسکو خواندند. در این حمله موشکی دست کم 50 اسیر جنگی اوکراینی کشته و 75 تن مجروح شدند. همزمان با هشدار باش سیل و تداوم بارش ها در نقاط مختلف ایران در روز جمعه، برخی رسانه ها به نقل از سرپرست مدیریت بحران استانداری مازندران از کشته و مفقود شدن شماری تبعه خارجی در سیلاب چالوس خبر دادند. بیشتر اواسط روز جمعه رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از افزایش شمار جانباختگان سیل به 34 تن خبر داده و گفته بود که جستجو برای یافتن حدود 20 مفقود هم همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
سیل به جان برخی از خشک‌ترین مناطق ایران هم افتاده، مثل اینجا یزد.
وای ورودی شهر یزد از تفت احتمال از سیل سیل بند خراب شده و حجم آب نگاه کنه مثل موج دریا. وای
خطر آنقدر جدی است که مقام‌های استان از مردم خواستند هر چه زودتر بافت تاریخی شهرها را ترک کنند. خانه‌های کاهگلی زیبای یزد توان ایستادگی در مقابل خشم طبیعت را ندارند. این لحظه فرو ریختن ساختمان میراث فرهنگی تفت. بسیاری از نحوه اطلاع رسانی سازمان هواشناسی انتقاد کردند. نماینده یزد در مجلس سازمان هواشناسی را فشل خوانده. محمد صالح جوکار گفته مردم فهمیدند وضعیت قرمز است، اما هواشناسی وضعیت زرد و نارنجی اعلام کرده. وزیر کشور اما از شیوه مدیریت سیل در کشور ابراز رضایت کرده.
خب امداد رسانی گسترده است در همه مناطق. استانداران عزیز با تمام توان پای کار هستند، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، هلال احمر، نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، اورژانس، اینا همه فعال هستند. گروه‌های مردمی فعالیت بسیار خوبی دارند. تقریبا به ما یه بسیج گسترده تو همه مناطق داریم.
سیستان و بلوچستان هم به خشکی مشهور است. این حجم آب که به شکست شدن سد گوهر در شهرستان خاش نسبت می دهند، آنقدر این مردم را شگفت زده کرد که فرار یادشان رفت. چادگان اصفهان، سیل مال و منال مردم را جلوی چشمشان می دزدد. سیل در استان تهران به ویژه به منطقه کن و امامزاده داوود خسارات زیادی وارد کرده. شمار کشته ها و مفقود ها همچنان بیشتر می شود. اینجا فیروزکوه، جایی که بسته شدن راه ها به خاطر سیل و رانش کوه امداد رسانی را با تأخیر و مشکل روبرو کرده. مدیریت بحران استانداری تهران از احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها و جاری شدن سیل های بیشتر خبر داده. به گفته این سازمان در 3 روز آینده احتمال تداوم بارندگی های شدید وجود دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مهسا قربانی و انسی خباز مافی نژاد، دو داور زن ایرانی که برای قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان در سال 2023 نامزد شده بودند، ممکن است از لیست داوران این مسابقات حذف شوند. وحید پور استاد از رادیو فردا گفتگو داشته در همین باره با مهدی رستم‌پور خبرنگار و تحلیلگر ورزشی در دانمارک.
داوران زن فوتبال ایران که با همه محدودیت‌های شگفت‌انگیز که در دنیا نظیر نداره تونستن به سطحی از قضاوت برسن که فیفا اونها رو در فهرست اولیه داوری برای جام جهانی زنان قرار بده و میدونیم که فیفا در این زمینه هیچ امتیاز و اقمازی برای داوران قائل نیست و صرفاً بر اساس شایستگی اونها رو انتخاب میکنه و دو داور زن ایرانی انتخاب شدن در فهرست اولیه، ولی برای اینکه بتونن در جام جهانی حضور داشته باشن باید حائز الشرایط باشن در دو زمینه داوری با سیستم VAR و قضاوت در رقابت‌های مردان، یعنی در کارنامه‌شون باید درج شده باشه که بازی‌هایی رو با VAR قضاوت کردن، همچنین مسابقات مردان رو هم داوری کردن. که خب در خصوص VAR هنوز در ایران برقرار نشده، علارغم این که حتی یک ست وی آر در اختیار فدراسیون هست، ولی رسانه‌های داخلی نوشتند که چون مافیای داوری میدونه که اگر وی آر وارد بشه دیگه از زد و بندها و تبانی‌ها نمیتونه مثل گذشته ادامه پیدا بکنه، از نصب این سیستم جلوگیری کردن. در خصوص قضاوت بازی‌های مردان هم که میدونیم جمهوری اسلامی حتی اجازه نمیده داوران زن بازی‌های پسران رو در رده نوجوانان داوری کنن، علارغم این که دیدیم در رقابت‌های فوتسال داور زن ایرانی رفت در جام جهانی، رقابت‌های بزرگ سالان رو هم در مردان سود زد و فوق‌العاده هم موفق.
آقای رستم‌پور، با این اوصاف پس امکان این که خانم مهسا قربانی به عنوان داور وسط و خانم انسیه خباز مافی نژاد به عنوان کمک داور از جام جهانی زنان هست بشن هستش؟
بسیار زیاده این احتمال، و این که اصلا اهمیتی برای فدراسیون فوتبال نداره و به طور کلی برای ورزش کشور میبینیم که مسافرت ها لغو میشه و یک بهانه جدید هم پیدا کردن، میگن ویزا ندادن، بعد مشخص میشه که اصلا برای ویزا به موقع اقدام نکرده بودن، مدارک رو آمدانه ناقص تحویل سفارتخونه ها میدن که ویزا نگیرن و بگن کارشکنی شده ما نمیریم، و در این خصوص هم اصلا برای فدراسیون فوتبال اهمیتی نداره که این افتخار به دست بیاد، کما این که دوست هم ندارن این اتفاق بیفته چون میدونن این داورا برن اونجا قضاوت کنن، متوجه رسانه‌ها قرار میگیرن.
نوع لباسشون آقای رستم‌پور مورد انتقاد فدراسیون فوتبال آیا بوده تا الان یا نه؟
اصلا ماهیت حضور اونها در رقابت ها مورد انتقاد فدراسیون و فراتر از فدراسیون، به طور مثال اون لگی که میپوشن میگن باید مشکی باشه. خب این رو کی میگه؟ این رو یک شخصی توی وزارتخونه یا در یک ارگانی تصمیم میگیره، در حالی که خب میتونن لگ روشن هم بپوشن. اصلا نباید لگ بپوشن، باید آزادانه با لباس قانونی رضاوت کنن، ولی با همه محدودیت ها باز اونها ایراد میگیرن، نه فقط داوران زن بلکه برای لباس فرم تیم ملی زنان و رشته های مختلف. حضور خانواده ورزشکاران زن در مسابقات، حتی همسرشون، حتی پسرشون، برادرشون، مربیشون که در بسیاری از ورزشگاه این که برادرشون مربیشون هستن در تکواندو، رشته های رزمی و غیره، اون رو هم مخالفت میکنن. به همین خاطر در این زمینه هم صرفاً میبینیم که الان فدراسیون فوتبال نه تنها کارشکنی میکنه به معنای واقعی، لغتی که خودشون به کار میبرن، بهانه جویی میکنن، ولی واقعا خودشون دارن کارشکنی میکنن، بلکه تمام هم مقام فدراسیون اینه که رأی جمع کنن برای انتخابات که 8 شهریوره و غیر از مسئله مجمع هیچ موضوع دیگه ای در فوتبال ایران براشون در اولویت نیست و براش کاری انجام نمیدن.
سابقه خانم مهسا قربانی توی داوری فوتبال چیه یا همچنین خانم مافی نژاد؟
این زوج داوری بسیار موفق بودن به عنوان داور و کمک داور در رقابت‌های قاره‌ای، در رقابت‌های بازی‌های آسیای مرکزی موسوم به کاف و رقابت‌های داخلی به همین ترتیب، یعنی اونها میتونن مسابقات مردان رو هم قضاوت کنن و تنها مانع پیش روی اونها یعنی فیفا این نه تنها این اجازه رو به اونها میده مسابقات مردان رو قضاوت کنن، بلکه مشوق‌هایی هم در نظر میگیره که فدراسیون ها بیشتر داوری بدن به زنان در مسابقات مردان. پس از لحاظ قانونی، از لحاظ فیفا، از لحاظ AFC منعی وجود نداره. منعش فقط منع شرعی و منع حاکمیتیه و جمهوری اسلامی در واقع اونها رو گروگان گرفته و اجازه پیشرفت اونها نمیده، چون اگر برن در رقابت های جام جهانی رضاوت کنن طبیعتاً به رقابت های بین المللی دیگه از جمله لیگ های اروپایی و غیره هم دعوت میشن، ولی اگر این مسابقات رو از دست بدن طبیعتاً جا میمونن از لحاظ داوری و فیفا هم میدونیم که کاری انجام نمیده. فیفا اونها رو دعوت کرده و در نهایت به این نتیجه میرسه که اونها حائز الشرایط نیستن و این داورا رو کنار میذارن. این رو هم بگم که داوری زنان در فوتبال ایران بسیار تحقیر میشن از سوی فدراسیون. میدونیم که پارسال حتی لباس گرم زمستونی به اونها ندادن، حقوقاشون رو نمیپرداختن، حقوق داوران مرد درصدی افزایش پیدا کرد، داوران زن این اتفاق هم براشون نیفتاد و در مواقعی مطالبی منتشر شد که با روابط دی بدون اینکه شایستگیشو داشته باشن میان و به عنوان داور زن فعالیت میکنن. متاسفانه از هر منظر که به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم که جز تحقیر و تبعیض و رفتاری که بر ضد منافع ملی فوتبال ایرانه، مقامات ورزشی خاص فدراسیون فوتبال کاری انجام ندادن تا این لحظه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با مهدی رستم‌پور، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بنتا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.